عرض سلام، ساعت 5 با وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. در گزارش های داخل افغانستان میشنوید که 16 نامزد وزیر امروز برای گرفتن رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شدند و ایران و 6 کشور نیرومند جهان گفتگو بالای برنامه هسته‌ای تهران را امروز از سر گرفتند. در این باره گزارش های مفصل تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری و در آغاز سرویس خبری هم خبرهای داخل افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. معاون دوم رئیس جمهور میگوید اگر عاملین قتل فرخنده مقامات دولتی هم باشند به پنجه قانون سپرده خواهند شد. مسئولان محلی ولایت سرپل گفتند که مخالفین مسلح امروز 9 تن از باشنده های ولسوالی بلخاب این ولایت را ربودند و ایالات متحده آمریکا برنامه های ظرفیت سازی را برای تحصیلات عالی افغانستان آغاز میکند. معاون دوم رئیس جمهور میگوید اگر عاملین قتل فرخنده مقامات دولتی هم باشند به پنجه قانون سپرده خواهند شد. سرور دانش این سخن را امروز هنگام معرفی 16 نامزد وزیر به ولسی جرگه بیان کرد. آقای دانش گفت در صورتی که مقامات دولتی در این بخش غفلت کرده باشند مجازات خواهند شد.
و هر شخص و مقام دولتی که در این هم کوتاهی و یا تخطی کرده باشد و یا کوتاهی کند در هر مقامی که باشد از کارش برکنار شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
فرخنده حدود 2 هفته قبل به اتهام سوختاندن قرآن کریم توسط برخی مردم خشمگین پس از لاتوکوب کشته شد، اما سپس نهادهای مسئول دولتی گفتند که فرخنده هیچ نسخه ای از قرآن شریف را آتش نزده و بیگناه بوده است. مسئولان محلی ولایت سرپل میگویند که مخالفین مثلا 9 تن از باشنده های ولسوالی بلخاب این ولایت را ربوده اند. محمد ایوب فهیمی سرپرست ولسوالی بلخاب به رادیو زادی گفت این افراد ظهر امروز هنگامی که میخواستند از ولسوالی بلخاب به سرپل بروند ربوده شدند. گفته آقای فهیمی تا هنوز از سرنوشت این افراد معلومات در دست نیستین، در حالی است که بیش از یک ماه قبل 31 مسافر در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد نقاب پوش ربوده شدند و تا اکنون حکومت با وجود تلاش ها نتوانسته کانان را از بند ربایندگان رها سازد. و ایالات متحده آمریکا برنامه های ظرفیت سازی را برای تحصیلات عالی افغانستان آغاز می کند. در یک اعلامیه که از سفارت آمریکا به نشر رسیده آمده است که در این برنامه تلاش صورت می گیرد تا افغان های واجد شرایط جهت تحصیل در درجه های تخصصی در سراسر آمریکا معرفی شوند. سفارت آمریکا در کابل با نشر این اعلامیه پروسه ثبت نام برای این برنامه را آغاز کرده است. در اعلامیه آمده که روند انتخاب در این پروسه دقیق و شفاف بوده و بر اساس شایستگی و لیاقت صورت خواهد گرفت. از توجهتان تشکر میکنم. خبرهای بیرون از افغانستان را زرغونه منگل تقدیم میکند.
حداقل 35 نفر در اثر انفجار یک بم در یک فابریکا در غرب یمن کشته شدند. این انفجار صبح امروز زمان رخ داد که کمپاین به رهبری عربستان سعودی علیه شیعه های حوثی و متحدین آنها وارد هفتمین روز شد. این معلوم نشد که آیا حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان منتج به انفجار در این فابریکه تولید لبنیات شد یا اینکه نیروهای ملیشه عقب این انفجار قرار دارند. انفجار امروز یک روز بعد از آن صورت می گیرد که ملل متحد گفت حداقل 19 غیر نظامی به روز یک شنبه در اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر یک کمپ مهاجرین در شمال یمن کشته شده و 35 تن دیگر جراحت برداشتند. یونسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد دیروز گفت در جریان درگیری های هفته گذشته 62 طفل در یمن کشته شدند. ایران هشدار داده است که عملیات بر رهبری عربستان در یمن تمام منطقه را با خطر مواجه می سازد. عربستان در این حال حمایت ایران از شیعه های حوثی در یمن را محکوم نموده است که در تلاش بی ثبات ساختن یمنند. مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش جواد ظریف امروز مذاکرات دو جانبه کرده و دیپلماتان گفتند قبل از یک اعلان کارهای موجودند که باید انجام شوند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت هنوز هم مشکلات موجودند. وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف گفت جوانب به یک توافق نهایی در مورد تمام مسائل کلیدی یک توافقنامه نهایی دست یافتند، ولی فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفت هنوز هم باید روی مسائل کلیدی کار شود. او گفت یک چارچوب وسیع از درک مسئله موجود است. وزرای خارجه شش قدرت جهان و ایران چند ساعت بعد از آن مذاکرات امروزشان را آغاز کردند که یک ضرب‌الاجل تعیین شده که ساعت 12 دیشب بود خاتمه یافت. هدف مذاکرات امروز آن است تا راه را برای یک توافقنامه وسیع و همشمول روی برنامه اتمی ایران تا پایان ماه جون امسال هموار کنند. محاکم در تاجیکستان 11 نفر را به مجازات زندان تا به ابد سال بعد از آن محکوم کردند که این افراد به عضویت در یک سازمان اسلامی که فعالیت آن منع می باشد مجرم شناخته شدند. ستر محکمه تاجیکستان امروز گفت 7 باشنده قریه سیپتامین منطقه شمالی سوخت به عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان مجرم شناخته شده و به مجازات زندان تا به ابد سال محکوم شدند. 3 باشنده دیگر همین قریه که متهم به معرفی نکردن این 7 نفر به مقامات شدند به سبب شراکت در جرم به 1 سال زندان محکوم شدند. در یک قضیه دیگر، یک باشنده قریه ایسفاره سوخت به جرم عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان به 9 سال زندان محکوم شد. یک مطالعه جدید افغانستان، پاکستان، عراق و اوکراین را در جمله 10 خطرناکترین کشورهای جهان قرار داده است. این تحقیق که بر اساس فعالیت‌های شورشگری و تروریستی از سوی مرکز تحقیقاتی اندل سنتر در واشنگتن صورت گرفته است، عراق و سوریه را خطرناکترین کشورهای جهان می‌خواند. در این لست افغانستان در درجه 5 و پاکستان در درجه 8 قرار گرفتند. اوکراین در این لست در درجه 9 قرار دارد و 9 کشور خطرناک جهان می باشد. و خبر آخر که حکومت عراق میگوید نیروهای امنیتی آن کشور در حال نبرد علیه آخرین سنگرهای جنگجویان دولت اسلامی در شهر تکریتند. محمد سلیم الغبان وزیر داخلی عراق امروز گفت امروز بخش اعظم شهر تکریت از چنگ داعش آزاد شده است. او افزود انتظار دارد تا چند ساعت آینده کنترل مکمل این شهر را به دست آورند. وی این مسئله را از خط مقدم جنگ در تکریت یک روز بعد از آن ابراز داشت که اردو و پلیس عراق به مرکز شهر رسیدند. پایان اخبار. و حال هم مرور بر آب و وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، در 12 ساعت آینده گرمترین ولایت هرات بوده و سردترین نقطه ولایت بامیان می باشد. کابل ابری و بارانی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 3. کندهار ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 3. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین 6. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 9. جلال آباد ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 11. غزنی همچنان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 1. گردیز ابری و بارانی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 0. و شهر بامیان همچنان ابری و برفی گفته شده، بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایینترین منفی 14 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. پس از انتظار طولانی 16 نامزد وزیر به پارلمان معرفی شدند.
تقاضای ما از شما وکلای محترم این است که در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
معاون رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است مذاکرات صلح نشانه‌ای از ضعف حکومت نیست. مذاکره بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز در سوئیس دوباره آغاز شد. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم و در برنامه رهبران زن از این بانوی پیشگام می‌شنویم.
یک خانم وقتی که از خانه بیرون میشه به معنای اینیه که خدای نکرده او کار خلاف انجام میده یا مخالف شرع نیه، بلکه رفتن به دنبال تحصیل شایستگی یک خانم میرسانه.
سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. امروز 16 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان افغانستان معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان این نامزد وزیران را رسما به شورای ملی معرفی کرد. آنها برای وزارت‌های معرفی شدند که قبلا نامزد وزیران آن از پارلمان رأی اعتماد نگرفته بودند. از فریبا واحدی بیشتر می‌شنویم.
سرانجام پس از یک تأخیر طولانی، حکومت 16 نامزد وزیر را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز چهارشنبه هنگام معرفی این تعداد نامزد وزیران گفت با تکمیل کابینه مشکلات موجود در ادارات دولتی تا اندازه مرفوع خواهد شد. آقای دانش از اعضای ولسی جرگه خواست که با نظر داشت شرایط حساس کشور به این نامزد وزیران رأی اعتماد بدهند.
تقاضای ما از شما وکلای محترم این است که با توجه به حساسیت اوضاع و با درک منافع و مصالح اولیای مردم و کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
همایون رسا برای وزارت تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله زمیر برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محمد گلاب منگل برای وزارت سرحدات و قبایل، انجینیر محمود بلیغ برای وزارت فواید عامه، عبدالستار مراد برای وزارت اقتصاد، محمد الله بتاش برای وزارت ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی برای وزارت معارف، سعید سادات منصور نادری برای وزارت شهرسازی، عبدالبصیر انور برای وزارت عدلیه، عبدالرازق وحیدی برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، ولی احمد عثمانی برای وزارت انرژی و آب. در میان این 16 تن، 4 زن نیز معرفی شدند. دلبر نظیری برای وزارت زنان، سلامت عظیمی برای وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند برای وزارت تحصیلات عالی و نسرین اوریاخیل برای وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شدند. اما در فهرست 16 نفری که از سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه فرستاده شده است، نامزد وزیر دفاع به نظر نمی رسد. در این میان ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز چهارشنبه را به عهده داشت، از معرفی این تعداد نامزد وزیران قدردانی نموده و به کمیسیون‌های مربوط وظیفه سپرد تا هر چه زودتر اسناد آنها را بررسی کنند.
هر چند به دلیل برخی مشکلات نامزد وزیران به وقت و زمان آن به ولسی جرگه معرفی نشدند، اما حالا هم ناوقت نشده و آن را فال نیک می‌گیریم. امیدوارم نامزد وزیران معرفی شده رای اعتماد نماینده‌های مردم را به دست بیاورند. نبود کابینه و جبران کارهایی که در این مدت باقی مانده به خاطر آن تلاش‌های خسته‌ناپذیر بکنند.
تا کنون روشن نیست که این 16 نامزد وزیر چه زمان برنامه‌های کاریشان را به ولسی جرگه ارائه خواهند کرد و آیا قادر به اخذ رأی اعتماد خواهند شد یا نه. پیش از این ولسی جرگه به آن عده از وزیران رأی اعتماد داد که دارای تخصص و تجربه بوده و تابعیت دوگانه نداشتند. قبل از این 8 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی رأی تایید ولسی جرگه را به دست آوردند. اعضای باقی مانده کابینه در حال به ولسی جرگه معرفی شدند که هنوز هم 17 وزارت از سوی سرپرستان اداره می شود. آگاهان و مردم عام به اعضای ولسی جرگه سفارش دارند که به نامزد وزیران به اساس اصل شایستگی و تخصص رأی دهند، نه بر اساس روابط شخصی و سیاسی.
فریبا واحدی گزارش می‌داد. 16 نامزد وزیر امروز برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی شدند. آنها برای وزارت‌های معرفی شدند که قبلا نامزد وزیران آن از شورای ملی رأی اعتماد نگرفته بودند. اما این بار احتمال گرفتن رأی اعتماد این نامزد وزیران تا چه حد است؟ و آیا کسانی که به حیث نامزد وزیر معرفی شدند تحصیل، تجربه و توانایی کافی برای پست وزارت دارند؟ کبیر رنجبر، یک کارشناس افغان که در گذشته عضو پارلمان هم بود، چندان نظر مثبت ندارد. آقای رنجبر در گفتگوی با همکارم صفی‌الله استانکزی ابراز نظر کرده و گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر به علایق و وابستگی های سیاسی این نامزد وزیران توجه کردند، نه به لیاقت و تواناییشان.
با کمال تاسف 100% این موضوع در نظر گرفته نشده. هم دمو تیم اولی که پرستاده شد برای گرفتن رای اعتماد و وزیرایی که موفق شدن حتی و هم دمی تیم دومی که آل در صدد گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه هستند، افرادی هستند که در ارتباط با مسلکشان اینا موظف به پست وزارت نشدن. ای که چرا این موضوع جداگانه است و من یقین دارم که یکی از دشواری های این حکومت وحدت ملی است که در اینجا تأثیرات امو افرادی که در تیم های انتخاباتی کمک کردن در اینجا ای اونمو تأثیر گذار است، یعنی افراد و مشهود است همی تأثیرات و این متاسفانه باز امو اصل که متعهد شده بود هر دو تیم و رهبرای از این تیم در کمپاین انتخاباتی که اینا قانون تطبیق کردن و حکومتداری خوب به وجود خواهد آوردن و اینا میارها و ارزشها را در انتخاب کدرا در نظر خواهد گرفتن با او تناقض داره و ما در این تیمی نو هم میبینیم که اینمی مشکل وجود داره.
در میان بعض از کاندید وزرا تجربه که اینا دارن، آیا تجربه کافی است برای مدیریت یک وزارتخانه یا خیر؟
با کمال تأسف اصلا زمانی که ما از میار گپ میزنم و ارزش ها را مطرح میکنم اینی اونو میارا و ارزش های است که تقریبا در تمام جهان مطرح میشه در انتخاب کدرها و در موظف ساختن افراد برای پیشبرد یک کار و او به درجه اول تخصص و او اونمو تعلیمات و تحصیلات یک شخص است که چقدر وارد است یک بخشی که باز مسئول کار میشه و دوم موضوعی که بسیار مهم است تجربه کاری است، مخصوصا یک پست بسیار بلندی که او یک واحد مستقل اداری را باید رهبری میکنه در سطح وزارت، او باید تجربه مدیریت کاری را داشته باشه، یعنی در اداره باید کار کرده باشه و سیومشون مسئله تعهد است که باید افراد پاک باشن، سابقه خراب نداشته باشن، به خاطر ازی که ای اگر هر قدر تحصیل هم کرده باشه و این تجربه مدیریت و کار اداری را داشته باشه مواجه به مشکلات بسیار زیاد میشه.
اگر به دو مسئله اشاره کنیم، یکی که ترکیب زنا و خواستهای جامعه مدنی در میان کاندیدوزارای فعلی و همچنان این که آیا خواد تانستن این کاندیدوزارا که رأی مثبت یا رأی کامیابی را از میان وکلای ولسی جرگه کمایی کنند یا خیر؟
اصلا موضوع زنا تا حدود زیاد اگر ما جنسیت پروپاقرس در نظر بگیریم تا حدود حل شده امو تعداد را که اینا وعده کرده بودن امو تعهد اینا بجا کردن و اما ای که کیفیت کار چه قسم خواهد بود و نتیجه کار چی خواهد شد او پس در مدتی 5-6 ماه آینده ما بتانیم قضاوت کنیم.
شنونده ای رادیو آزادی هستید. نظریات آقای کبیری رنجبر، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، را در رابطه با معرفی نامزد وزیران به پارلمان افغانستان شنیدید. شما هم میتونید در این باره ابراز نظر کنید. اگر تلفن افغان بی سیم دارید، پیام و گفتنی تان را به شماره 818 اس ام اس بکنید. سوال برنامه این است که نظر شما درباره نامزد وزیران معرفی شده به شورای ملی چی است؟ و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین، راحت به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما 07084620.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که پروسه صلح نشانه از ضعف دولت نیست و مخالفان دولت باید این را بدانند. سرور دانش این سخن را امروز در شورای ملی افغانستان گفت. حکومت افغانستان از چندین سال به این سو تلاش میکند تا مخالفان مسلح را به میز مذاکره بیارد، اما تا حال از سوی مخالفان پاسخ مثبت نگرفته. بیشتر در این باره از جمشید حبیب زاده بشنوید.
مقامات افغان تاکید دارند که برای آوردن صلح عادلانه و امنیت دائمی در کشور از هر گونه تلاش دریغ نخواهند کرد، اما مخالفین مسلح نباید آن را ضعف و ناتوانی حکومت افغانستان تلقی کنند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانستان به صلح نیاز دارد و تحقق آن از اولویت های حکومت وحدت ملی است. آقای دانش روز چهارشنبه حین سخنرانی در نشست معرفی 16 نامزد وزیر باقی مانده کابینه به ولسی جرگه گفت که حکومت دروازه های مذاکرات صلح را باز نگه داشته است.
مخالفین مسلح دولت باید بدانند که ندای صلح طلبی ما از باب ضعف و ناتوانی نیست، و باور ما ضمن این که دروازه مذاکره و مصالحه همچنان بروی مخالفین باز است، اما ما از این خاک و از استقلال و تمامیت ارضی کشور و همچنین از جان و مال تک تک شهروندان این کشور با قاطعیت تمام دفاع کرده.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که اخیراً خبرهای مبنی بر آغاز مذاکرات صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح بیشتر منعکس شد و برخی از مقامات افغان هم گفتند که روند رسمی این گفتگوها در ماه مارچ آغاز خواهد شد. با آنکه تا حالا درباره آغاز گفتگوهای صلح ریاست جمهوری افغانستان حرف تازه ارائه نکرده، اما سه‌شنبه هفته جاری وزارت خارجه کشور گفت که تلاش‌ها به هدف مشخص سازی زمان و مکان برای آغاز مذاکرات صلح جریان دارد. اما با گرم شدن مسئله احتمال آغاز مذاکرات صلح حکومت با مخالفین مسلح، موارد اختطاف مردم عام در برخی مناطق افغانستان افزایش یافت. معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به همین مسئله میگوید که ربودن مردم عام از سوی مخالفین مسلح سبب تقویت آنان نه، بلکه باعث بیشتر شدن نفرت مردم در برابر آنها میگردد.
مخالفین مسلح باید بدانند که گروگانگیری، اختطاف و انتحار، مخصوصا گروگان گرفتن افراد ملکی و مسافر و کاملا بیگناه، نه تنها باعث پیروزی و یا پیشروی آنان نخواهد شد، بلکه روز به روز در پیشگاه مردم افغانستان بیشتر مورد نفرت و انزجار قرار خواهند گرفت.
پیش از این طالبان مسلح بارها گفتند تا زمانی که تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، گفتگوی صلح را به طور رسمی با حکومت این کشور آغاز نخواهند کرد. با آنکه مردم عام و نهادهای جامعه مدنی به نیاز تحقق صلح در کشور تاکید دارند، اما میگویند که در رسیدن به این هدف نباید دستاوردهای 13 ساله مردم افغانستان قربانی شوند. کارشناسان افغان هم تاکید دارند که نیاز است تا حکومت از موضع قوی گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح را به پیش برد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. خبر تازه‌ای که همین الان به دست ما رسید، حدود 20 دقیقه پیش انفجار در ولایت هرات رخ داد. مقامات محلی میگویند که این یک حمله انتحاری بود و در ولسوالی انجیل رخ داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و دو غیر نظامی زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در سرویس خبری برنامه‌های بعدی رادیو آزادی بشنوید. و ما حالا هم از رویدادهای جهان. پاکستان با یک معما و دشواری نسبتاً بزرگ روبرو شده است، اینکه اسلام آباد می‌خواهد در عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه حوثی در یمن سهم بگیرد، اما در داخل با مخالفت حکومت خود مشکلات زیاد دارد. عربستان با پاکستان مساعدت‌های زیاد مالی می‌کند و در بدل آن پاکستان باید با عربستان همکاری نظامی کند. جزئیات بیشتر در گزارش آژانس خبری فرانس پرس که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
در حال حاضر پاکستان یگانه قدرت اتمی در جهان اسلام به شمار می آید. پاکستان با عربستان مساعدت های نظامی و تکنیکی می کند و در بدل آن از چندین دهه به این سر گیاز برای پاکستان تیل ارزان می فروشد و کمک های بزرگ مالی می کند. علاوه بر این، نواز شریف صدر اعظم پاکستان با خانواده شاهی عربستان روابط شخصی نزدیک دارد و به این ترتیب به نظر می رسد که پاکستان با ائتلاف به رهبری عربستان بر ضد شورشیان شیعه حوثی در یمن یک جا شود. اما اسلام آباد از موقفش اندکی به عقب رفته است. چه از یک سو می خواهد دوست سابقش عربستان را در نظر بگیرد، اما از جانب دیگر ایران همسایه‌اش بوده و با حملات بر ضد شورشیان شیعه حوثی در یمن شدیداً مخالفت می کند. اسلام آباد می گوید از تمامیت ارضی عربستان دفاع خواهد کرد و تأکید می کند که تا حال عساکر و تجهیزات را به منطقه نفرستاده است. همچنان می گوید که پاکستان درگیر هیچ منازعه نمی شود که مسلمانان را متفرق می سازد. ائتلاف به رهبری عربستان تلاش می کند جنبش شورشیان حوثی ضد عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور برکنار شده یمن را از بین ببرد. و این مسئله تنش‌های بین ائتلاف سنی‌های عرب و ایران شیعه را افزایش داده است. در سالیان اخیر منازعات فرقوی در پاکستان افزایش یافته است و در اکثر موارد شیعه ها مورد هدف قرار می‌گیرند که 20% نفوس پاکستان را تشکیل می‌دهند. عمر جاوید نویسنده و کارشناس میگوید اسلام آباد در مورد تعهد نظامی به ائتلاف به رهبری عربستان باید از احتیاط کار بگیرد، چون اگر این کار را کند گروه های وحشتناک و خطرناک سنی ها در این کشور جدی تر خواهند شد.
مذاکره بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز در سوئیس دوباره آغاز شد. کشورهای غربی تلاش دارند مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شوند، هرچند ایران تاکید دارد که برنامه‌های هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارند. زرغونه منگل درباره مذاکرات امروز می‌گوید.
هدف مذاکرات امروز برای رسیدن به یک چارچوب توافق احتمالی، هموار ساختن راه برای یک توافق وسیع و همشمول روی برنامه هسته‌ای ایران تا پایان ماه جون امسال است. چون این توافق بنبست 12 ساله میان غرب و ایران را روی برنامه اتمی تهران که غرب هدف آن را تولید اسلحه اتمی می داند و ایران آن را رد می کند پایان خواهد داد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه صبح امروز گفت جوانب به یک توافق عمومی دست یافتند. وی می گوید با اطمینان کافی می توان گفت که به سطح وزرا به یک توافق عمومی در تمام بخش های کلیدی یک موافقت نهایی دست یافته شده است. این تا چند ساعت یا شاید هم تا یک روز دیگر روی کاغذ درج خواهد شد. ولی دیپلماتان آمریکایی آگاه از این مذاکرات گفتند این مسئله واقعیت ندارد که گویا روی تمام مسائل کلیدی توافق صورت گرفته باشد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت به نظر وی یک چارچوب وسیع از درک موضوع موجود است، ولی هنوز هم مسائل کلیدی وجود دارند که باید روی آن کار شود. از یک دیپلمات آلمانی نقل شده که گفته است مذاکرات دیشب روی چندین نکته مهم میچرخید. این دیپلمات آلمانی که از وی نام گرفتن نشده میگوید بعد از آن که متخصصین تکنیکی تمام شب کار کردند پیشرفت دیده شد، ولی تا حال کدام تصمیم گرفتن نشده است. چین خواهان سازش در این مسئله شده و گفته است اگر این مذاکرات بار دیگر با بن‌بست مواجه شود تمام زحمات به هدر خواهند رفت. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده است که تمام جوانب باید آماده باشند همدیگر را در نیمه راه بپذیرند تا به یک توافق برسند.
خب حالا خبر نچندان خوش. مدیران رادیو آزادی تازه خبر دادند که نشرات رادیو آزادی برای افغانستان سر از فردا قطع خواهد شد. خبر خوش نیست ولی چندان حقیقت هم نداره. ایره میگن شوخی اول اپریل، روزی که دوستان به رسم شوخی به هم دیگر به اصطلاح ما دروغای شاخدار میگن. یعنی برنامه رادیو آزادی قطع نخواهند شد و فردا پس فردا و روزهای دیگر ما و همکارانم از رادیو آزادی با شما خواهیم بود. اما شوخی اول اپریل دقیقاً چیست و از کجا آغاز میشه؟ از آرش همایون میشنویم.
شوخی یا فریب روز اول اپریل سابقه طولانی داشته در کشورهای مختلف جهان. در مورد مبدا و آغاز تجلیل از این روز نظریات متفاوت وجود دارد. ادعای آن را به سال 1392 میلادی به افسانه های کنتربوری که توسط جوفری چاوسر نوشته شده است ارتباط می دهند. در این افسانه ها از تاریخ 32 مارچ با مثابه روز نامزدی ریچارد دوم با شاهدخت بوهیمیا یاد می شود که منظور از 32 مارچ تاریخ اول اپریل است. در فرانسه شوخی یا فریب روز اول اپریل را به تغییر تجلیل روز اول سال از آخر ماه مارچ به روز اول جنوری ارتباط می دهند که توسط چارلز نهم پادشاه آن کشور در قرن 16 صورت گرفت. اما تا سالیان متمادی عده‌ای از فرانسوی ها هنوز هم آخر ماه مارچ را به مثابه روز اول سال جشن می گرفتند و دیگران این عده را به نام ساده‌لوحان اپریل یاد کرده با آنها شوخی و مزاح می کردند. در آلمان شوخی یا فریب روز اول اپریل را به لغو یک اجلاس مهم پارلمان آن کشور در سال 1530 میلادی ارتباط می دهند که تعداد زیاد مردم در مورد دایر شدن آن شرط بسته بوده و آن را باخته بودند و بعد هم از آنها به نام ساده‌لوحان و فریب خوردگان اپریل یاد شد. در بریتانیا شوخی اول اپریل را به شهر گات هم ارتباط می دهند. بر اساس قانون انگلستان از هر سرکی که پادشاه آن کشور عبور می کرد بعد از عبور پادشاه آن سرک مالکیت عمومی محسوب می شد. مردم شهر گات هم از عبور پادشاه انگلستان از بین شهرشان ممانعت کردند. پادشاه هم لشکرش را برای سرکوبی آنها فرستاد، اما متوجه شد که مردم شهر گوت هم به جای آمادگی برای جنگ مصروف شوخی مزا و کارهای غیر جدی دیگرند.
خب از کجا معلوم که این گزارش و همه گپای آرش همایون هم یک شوخی اول ماه اپریل نباشه؟ گور و گردنش. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. پنج و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با زرغونه منگل.
16 نامزد وزیر باقی مانده برای کابینه حکومت وحدت ملی امروز از سوی معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شدند. صدها تن از باشنده های ولایت بامیان امروز با راه‌اندازی تظاهرات خواهان رهایی 31 مسافر ربوده شده از چنگ ربایندگان شدند. در یک حمله انتحاری عصر امروز در ولسوالی انجیل هرات یک تن کشته و دو نفر زخمی شدند. حداقل 35 نفر امروز در اثر انفجار یک بم در یک فابریکا در غرب یمن کشته شدند. و مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. مقامات میگویند هنوز هم با مشکلات در این مجزا مذاکرات مواجهند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. تیم ملی، تیم 23 سال و تیم 15 سال فوتبال افغانستان هر سه بعد از انجام مسابقات از خارج به کشور برگشتند. طاهر رؤوفی مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت تیم 15 سال با دو مساوی، دو برد و یک باخت از کشور ژاپن، تیم 23 سال با یک مساوی، یک برد و دو باخت از کشور ایران و تیم ملی فوتبال افغانستان از قرقیزستان به کشور برگشتند. آقای رؤوفی افزود بازی دوستانه تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم قرقیزستان در اثر باریدن باران برگزار نشد، اما نظر به گزارش رادیو آزادی این مسابقه به خاطر استعفای 7 بازیکن تیم ملی فوتبال متوقف شد و بازیکنان افغان به کابل خواسته شدند. مسابقات 20 اوره کرکت میان 10 تیم در ولایت پکتیکا با پیروزی تیم لیسه علی بابا به پایان رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف رشد کرکت در ولسوالی شرن ولایت پکتیکا را اندازی شده بود. وی افزود در بازی نهایی این مسابقات تیم‌های لیسه علی بابا و لیسه الجهاد راه یافتند. نخست تیم لیسه علی بابا بازی را آغاز کرد و در 20 اوور 127 دوش را تعیین کرد. با گفته آقای هوتک تیم الجهاد با از دست دادن تمام بازیکنانش در اوور 18 هم نتوانست به این هدف برسد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
عدالت برای فرخنده. کیها عاملین قتل فرخنده هستند. رادیو آزادی در یک برنامه ویژه تلاش میکند تا از پیشرفت‌ها از دوسیه قتل فرخنده گزارش دهد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان قتل فرخنده را مایه شرمساری دولت و ملت خواند. سرور دانش به روز شنبه هین معرفی برخی نامزد وزیران در ولسی جرگه گفت عاملین قتل فرخنده به زودترین زمان ممکن به پای میز محاکمه کشانیده خواهند شد. وی گفت هر شخص و مقامی که در پیوند به این مسئله کوتاهی و یا تخطی کرده باشد از وظیفه‌اش برکنار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
ما با عزم قاطع عاملان و فاعلان این جنایت نابخشودنی را به زودترین وقت ممکن به پای میز محاکمه کشانده و عدالت را تطبیق خواهیم کرد و هر شخص و مقام دولتی که در این امر کوتاهی و یا تخطی کرده باشد و یا کوتاهی کند در هر مقامی که باشد از کارش برکنار شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
آقای دانش گفت حکومت وحدت ملی پس از این به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا با سوء استفاده از احساسات مردم قانون را نقض و مرتکب جنایت شود. ده ها مرد خشمگین در 28 ماه اوت 1393 در مرکز شهر کابل در زیارت شاه دوشمشیره به اتهام آتش زدن نسخه از قرآن کریم بر فرخنده 27 ساله هجوم بردند و و وی را همراه با سنگ، چوب و لگد لتوکوب کردند، از روی جسد نیمه جانش موتر را عبور دادند و سپس جسدش را هم آتش زدند. اما تحقیقات وزارت داخله نشان داد که فرخنده کاملا بیگناه بوده و هیچ نسخه ای از قرآن کریم را آتش نزده است. این وزارت 48 تن را به شمول 19 پلیس در پیوند به این مسئله بازداشت و دوسیه هایشان را به لویسانان ولی فرستاده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف بازداشت سایر متهمین این قضیه جریان دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت اگر این متهمین به بیرون از کشور فرار هم کرده باشند از سوی پلیس مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
در مجموع تلاش های پلیس ملی افغانستان ادامه دارد. در چگونگی پیشرفت این قضیه روابط ما با نهادهای پلیس ملی تامین است و هرگاه نیاز باشه هرگاه افراد اشخاص حتی در بیرون هم باشند اول پست پلیس ملی افغانستان مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
قتل فرخنده واکنش های تون در داخل و بیرون از کشور را به همراه داشت و گفته می شود که این رویداد ضعف و عدم آگاهی پلیس از وظایفش را آشکار ساخت. مردم روی گرفتاری تمام عاملین قتل فرخنده تاکید کرده می گویند که حکومت باید با مجازات این افراد نشان دهد که متعهد به تطبیق قانون و محو خشونت در کشور است. شنیدید که یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان تاکید کرده است که عاملین قتل فرخنده به زودترین فرصت ممکن مجازات خواهند شد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید که عاملین این رویداد باید مطابق با قانون مجازات شوند. در این مورد مصاحبه ای را که با رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون انجام شده است بشنوید.
کسایی که در این عمل دست داشتند به نظر به درجات و نظر به سهم و جرمیتش که در اینجا مطرح شده، یعنی کسایی هم بودند که خودشان در عوض نظام عدالتی ما خودتر عمل کردن، قضاوت کردن و این قتل انجام دادن، کسایی بودند که در این معاونت کردن و کسایی هم بودند که موظف بودند که امنیت و مسئولیت شخصی این خانم است باید مراعات میکردن. متاسفانه که از وسایل و امکاناتی که جلوگیری میشده است چنین عمل و هم استفاده نکردن، یعنی ارگان پلیس و وزارت امور داخله. نظر به وصف جرمی که به درجات مختلف مطابق قانون یا احاله میشن، باید عاملین و مسببین این قضیه در جریان کامل عدالتی و عدالت سپرده شود.
بیشتر نهادها و شمار زیاد از مردم میگن که باید اینا به اشد مجازات یعنی اعدام برسند و به این مجازات اینا محکوم شوند. دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این نظر است که نظر به وصف جرمی که با هر کسی جداگانه منصوب میشه، مطابق قانون جزاهایی که در قانون برای چنین اعمال پیش بینی شده او مورد اجرا قرار بگیره و جریان کامل عدالتی در مورد باید پیاده شود، این افراد باید نظر به قانون مورد مجازات قرار بگیرند.
شما با اتفاق این حادثه وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه بررسی کردین و در رابطه با تامین حقوق بشر در کشور از حکومت خواستتان چی است که در آینده از چنین حوادث جلوگیری شود؟
انتهای ناکامی واکن ادارات دولتی هستند. عدالت به بدترین شکلش پایمال شده در قتل این فرخنده خانم. این قتل به ما و کل دولت و ارگان‌های مربوطه دولت یک تکانه باشه که بازیگری بکنیم تمام وسایل و کارکنترها و راکارهای خود که چگونه میتوان در چنین حالت اضطرار در گرفتن به دست عدالت و نظام عدالتی ما چند نفری که احساساتی به عمل متواصل شدن چگونه از او جلوگیری بکنیم. ارگان ها و چیزی که در این راستا مسئولیت های معینه دارد چگونه نتانستن که جلوگیری بکنن از این واقعیت. بالاخره ما باید از این پند بگیریم و تمام اداره خود را طوری اصلاح بکنیم که چنین کاری در آینده ممکن نشود.
حالا هم نظریات تعداد از باشنده های شهر کابل را بشنوید که در مورد چگونگی مجازات عاملین قتل فرخنده چی میگویند.
اول ما خواستیم از دولت است که امیرگانای مسئول خود تحت پیگرد قرار بده. بعدنم همین کسایی که دمیاد سردیز داره یارا اگر فراری سرچی از دیزگیر کنه و جدا تعقیب کنه. اگر تعقیب نشه امکان افزایش از این حوادثا خیلی به افزایش بالا میره.
دولت چی اقدام کنه ایره؟ خب باید قماندان امنیه باید وقت تصمیم میگرفت که باید وقت عاملین که دمیاد دست داشت باید دیزگیر میکرد و همون کسای پلیسایی که تماشاگر بود باید کلش اعدام شود.
تو باید عاملین از هر چیزی تر گرفتار و با جای قانون چیزی که عدالت سرجان باید تطبیق شود.
سلسله برنامه های رادیو آزادی در برای قضیه قتل فرخنده را از رادیو آزادی فراموش نکنید. این برنامه ها همچنان روی صفحه اینترنت ما قابل شنیدن هستند. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم برنامه رهبران زن، به دنبال آن هم برنامه حقوق اساسی خواهند آمد.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه سهیلا عرفانی است. او در هرات تولد شده و ژورنالیسم خوانده است. میگوید به رهبری زن باور دارد. از خودش میشنویم که برای خودش چگونه رهبری بوده است. شاپور صابر در هرات این مصاحبه را انجام داده است.
یک سری موضوعاتی بود که در هنگامی که ما در دیار مهاجرت بودیم با اونها سر و کار داشتیم. مثلا خیلی از زنان رو دیده بودیم که در اونجا کار میکنن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن و به خیلی جایگاه های خیلی خوبی دست یافتن، هم از خانم های افغان ما که در اونجا بودن، هم خانم هایی که از خود کشور ایران بودن. و همیشه در ذهن ما یک رویا بود برای خود ما هم که روزی ما هم بتونم به یک چنین جایگاه دست پیدا بکنم. و خب با توجه به اینکه تحصیلات عالی در دیگر کشورها بسیار سخت هست، این برای من یک رویا بود که مثلا موارد دانشگاه باشم و تحصیل داشته باشم، تحصیلات عالی داشته باشم، که خوشبختانه این موقعیت فراهم شد بعد از طالبان در افغانستان. اما شرایط بسیار شرایط سختی بود در اونجا. مردم اغلب با یک دید دیگه نگاه میکردن یک خانم که از خانه بیرون بشه و به دانشگاه بره و با یک عده به هر حال همصنفی های مرد خود در یک صنف بشینه درس بخونه، به یک نوعی یک دید غیر طبیعی بود یا غیر اخلاقی حتی نزد بعضی ها. ولی خب خوشبختانه ما مبارزه کردیم با این مسائل در خیلی از موارد، خصوصا رشته ما که ایجاب میکرد که ما یک بالاخره یک رشته بودیم پویا، فعال در رسانه‌ها حضور داشتیم در اون زمان. خب اینا همگی واقعا شرایط خیلی سختی بود که ما مجبور بودیم هم از یک طرف با خانواده و دوستان به یک شکل اونها رو متقاعد بسازیم که نه، او دیده که قبلا بوده در افغانستان یا او دیده که شماها دارین، این دید متفاوت هست. یک خانم وقتی که از خانه بیرون میشه به معنای اینیه که خدای نکرده او کار خلاف انجام میده یا مخالف شرع نیه، بلکه رفتن به دنبال تحصیل و رفتن به دنبال علم و یک تخصص و حرفه شایستگی یک خانم میرسانه.
دیگه خوب بیاد دارم زمانی که شما شروع کردیم به این که تحصیلات خود بلندتر ببریم، هرات یک وضعیت مناسبی برای موجودیت زنان فعال نداشت. حتی کسایی که در رشته‌های مختلف می‌خواستن ادامه تحصیل بدن، خیلی کسا بودن که بالاخره یک دید بستر چه خانواده‌ها چه کسایی که در داخل اجتماع فعال بودن نسبت به این تعداد از افراد داشتن. چطور شد بالاخره شما با موجب و بسته و سنتی آمدین به رشته نسبتاً آزادتر که همان ژورنالیسم باشه ایر انتخاب بکنین؟ در اون زمان تصور نمی‌کردین که بالاخره شاید شما و دیگر خانم‌هایی که هم ردیف شما بودن نتوانند در این رشته دست به کار بشن؟
خب طبعا ما تجربه داریم. خیلی از هم دوره‌های خود ما و شاگردای ما بعد از اینکه فارغ میشن امروز میبینیم که معلم میشن یا خلاف رشته کار میکنن یا حتی در خانه های خود نشسته هستن. و توصیه ما همیشه به معسلای ما همی هست از همون صنف اول که میان که شما اگر میخواین واقعا کار بکنین، یک دید باز دارین یا خانواده ها خود میتونن متقاعد بکنین، شما این رشته پیش ببرین، در غیر صورت خواندن شما در این رشته هیچ فایده ای نداره.
با مشروعیت بسته و سنتی که وجود داشت و زمینه فعالیت برای خانم ها در بیرون از خانه بسیار کمتر مساعد بود و حتی تحصیل کردن به نوعی از سوی بعض افراد برای خانم ها گناه پنداشته می شد، چطور شد که شما بازم به رشته ژورنالیسم که متفاوت تر نسبت به دیگر رشته های تحصیلی در رات بودی را انتخاب کرده؟
خب یک مقدار علاقه خود از اون نقش داشت، استعداد نقش داشت، چون من از حتی دوران لیسه که در مکتب بودم، مکتب ابتدایی و حتی مکتب دوران لیسه که گذراندم، متوسط گذراندم، در همون وقت هم به نویسندگی علاقه داشتم، چیزهایی رو می نوشتم و حتی به مجریگری مثلا مثلا در مکتب هم وقتی که ما مکتب میرفتیم بعضی برنامه های انانسری میکردم و یک مقدار تجربه از قبل بود، یک مقدار علاقه هم داشتم به این رشته و خود باز شدن دانشگاه ها و بروی خانم ها خصوصا بعد از 7 سال دوران طالبان یک رقم بود که گویا در اون زمان کسی به فکر رشته نبود، بیشتر به فکر این بودیم که بیای فقط به دانشگاه درس بخونیم. یک شور و هیجان خاصی داشتیم برای آمدن به دانشگاه و حتی من خود به خیلی به قصه رشته نبودم، اصلا نمیفهمیدم زیاد ژورنالیسم چی معنا میده یا در چی ساحه‌های کاری داره، فقط نام ژورنالیسم شنیده بودم. ولی وقتی که وارد رشته شدم یک چند ماه شیشتم به سرسه که وقت فهمیدم که واقعا چقدر یک رشته پویا و فعال هست و چقدر یک رشته متنوع هست.
حالا بازم اگر نگاهی داشته باشیم به زمان و بالاخره هموار ساختن زمینه کار و تاثیر برای خانم ها نیاز به یک رهبریت داشت که افراد باشن که این موضوع مدیریت بکنن، رهبریت بکنن، شما چی فکر میکنیم تا چی اندازه نمو ویژگی های یک رهبر در وجود شما هست؟
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رهبر میتونه داشته باشه این هست که مردمی فکر بکنه و نفع عموم جامعه به نفع خود ترجیح بده. این خود از یک ویژگی هست که گویایی که انسان به خاطر جامعه خود، به خاطر وطن خود، به خاطر کشور خود و به خاطر هم نوع خود میخواد که از خود گذری بکنه. ای از خودگذری یکی از ویژگی های رهبران کاریزماتیک هست و در واقع رهبران کاریزماتیک به نظر من افرادی هستند که در دل های مردم و در دل های پیروان خود نفوذ میکنن. یک چیزی هست که انسان به آرامش میرسانه وقتی که انسان برای جامعه خود کار میکنه، وقتی که خدمت میکنه برای هم نوعان خود، برای هموطنان خود، خود از این یک احساس رضایت قلبی و یک رضایت خاطر خاصی برای انسان به وجود میاره که این انسان رو به آرامش میرسانه. یک رهبر باید حتی حاضر باشه که جان خود فدا بکنه برای مردم خود. امروز چرا ما رهبر واقعی نداریم در سطح افغانستان؟ به خاطر اینکه رهبران ما به فکر خود هستند، تنها به فکر کیسه ها و یا منفعت اقتصادی خود میاندیشن یا به فکر منافع سیاسی خود هستن که به یک چوکی، به یک جایگاه برسن.
در اون محدوده کاری خود تا چی اندازه بالاخره انمو ویژگی های اصلی یک رهبر که در محدوده کاری شما هست او را مراد کردین، چقدر در وجود شما نفتسی؟
بله، خب من سعی کردم که این ویژگی ها تا حد زیاد داشته باشم و فکر میکنم که دانشجوهایی که من امروز دارم و یا قبلا فارغ شدن و تا حال شناخت تقریبا کافی از من دارن شاید بهتر بتونن قضاوت بکنن در این باره که تا چه حد واقعا متونستم او ویژگی ها داشته باشم و در خدمت دانشجوهای خود باشم. این مسئله مهم هست و مسئله دیگه مسئله آگاهی و علم هست که هر چقدر آگاهی ما بالاتر باشه، دانش ما، تخصص ما بالاتر و بیشتر باشه، ما میتونیم بهتر کار بکنیم، بهتر مدیران موفق تری باشیم. یک مدیر موفق کسی هست که علاوه بر این که دانش مدیریتی داره، علاوه بر این که مهارت های مدیریت خوب میفهمه و از تخصص خود آگاه هست، ادراک انسانی قوی داشته باشه، یعنی بفهمه که جامعه از او و روان افرادی که زیر دست از او هستن چه قسم اونا روان ها آرام بکنه، برای از اونها چقدر انگیزه بده، چقدر اونها رو وادار بکنه که در راستای اهداف انسانی و اهداف سازمانی که داره تلاش بکنن، خود از این یک مهارت خاصی میطلبه.
با این پیشرفتای تاکنون در عرصه‌های مختلف کاری شما صورت گرفته، چی کسانی توانستن بالاخره در این مدارجی که شما رسیدیم شما رو کمک بکنن تا به حال؟
خب من بیشتر این موفقیت هایی که دارم مدیون یک استاد میدانم که به نام آقای هاشمی هست. استاد من اهل مزار شریف هستند، در کابل زندگی میکنن، کتاب های زیادی داشتن، یک عارف هستند و بیشتر موضوعات عرفان و اخلاق و انسانیت را من از ایشان آموختم. خیلی از کتاب های بزرگان و کتاب های عرفار با توصیه ایشان من مطالعه کردم و در واقع حتی من خود خوشناختم با توجه به راهنمایی هایی که از ایشان داشتم و در خیلی از موارد، در خیلی از مشکلات زندگی همیشه با ایشان مشوره کردم و ایشان برام راهکارهایی دادن که هیچ وقت من در واقع پشیمان نشدم از اجرای از راهکارها.
یک نمونه از کارهای خود که نشانی از رهبریت شما نشان بده به خاطر پیشرفت های قشرهای مختلف در افغانستان به ویژه زنان در بلایت ایراد یا دیگر نقاط افغانستان اگر انجام داده باشه میتونه به عنوان نمونه یادآوری کنه.
به خاطر از اینکه از نظر من خانواده مهمترین و برجسته‌ترین بنیان هر اجتماع هست، همه قدر که من تانستم تدریسی که در دانشگاه دارم و مطالعاتی که دارم و همچنین رسیدن به فرزندان خود، به همسر خود و در واقع خانه‌داری که دارم در خانه و نظمی که در خانواده، مدیریتی که در خانواده خود ایجاد کردم که هیچ وقت کارهای من نمیمونه از امروز به فردا و کارهای خود را کوشش میکنم که بر مبنای یک برنامه ریزی و انضباط کافی انجام بدم، خود از به نظر من نمونه ای از یک مدیریت است.
عرفانی، بازم اگر به بحث رهبریت برگردیم، هر فرد که به پیشرفت های مختلف و مدارج نسبتاً بالاتر دست پیدا میکنه، دقیقاً یک فرد به عنوان الگو یا به عنوان گزینه انتخاب میکنه که برگرفته از عمل کرد از او دست به یک سری پیشرفت هایی بزنه تا بتونه به نوی انمو حرکت و یا مسیری که او فرد مورد نظر از او دنبال کرده انمو رو بپیمایه. شما چی کسی میتونیم به عنوان الگوی خود از زنان ممتاز و زنانی که در بخش های مختلف فعالیت های بشری کردن، فعالیت های برای مردم انجام دادن، چی در داخل کشور چی از بیرون میتونه کی باشه اگر یادآوری بکنه؟
خب اگر از شخصیت های تاریخی بخوایم ما مثال های بدیم، زنان زیاده هستن که تونستن کار بکنن و حتی مردان زیاده هستن که تونستن کار بکنن. برای ما افراد مثل ویکتور هوگو، اینا افراد هستن که میتونن واقعا افراد انگیزه دهنده باشن. افرادی که ما در مثلا یک خانمی هست به نام فلورانس، یک زن شجاع هست که در تاریخ فرانسه و در تاریخ ایتالیا نمونه بوده و امروز خیلی از دانشگاه ها و پانتون هایی که در کشور ایتالیا هست به نام فلورانس هست. همچنین از شخصیت های تاریخی که در دین و در واقع در تاریخ اسلام خود ما داریم، افراد زیادی هستن که میتونن به عنوان سرمشق و الگو برای ما واقع بشن. رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشری تان آگاه شوید. تعلیم عبارت از فراگیری علوم و آموختن معلومات در رشته های مورد نظر بوده، اما تربیت یعنی ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار آدمی برای رسیدن به یک زندگی کامل و همه جانبه است. پس در کل می توان گفت که تعلیم و تربیت یکی از نیازمندی های اولیه بشریت بوده. این که روند تعلیم و تربیت در افغانستان چگونه است و در قوانین این کشور در مورد تعلیم و تربیت چی ذکر شده در جریان برنامه حقوق اساسی و بشری مشنوید. در ابتدا مهمان برنامه خود معرفی میکنیم که رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. رامیس با برنامه خوش آمدید. در ابتدا شما میشنویم که قانون اساسی افغانستان در مورد تعلیم و تربیت چی پیش بینی کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نخست سلام ها و تمنیات خود را، نیک خود را به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. در رابطه به حق تعلیم، ماده 43 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که تعلیم حق تمام ابای افغانستان است. در درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان تدریس میشه و از طرف دولت تامین میشه البته، و دولت مکلف است به منظور تامین متوازن معرف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسط را اجباری پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس به زبانهای مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکنند فراهم کنند. و این یکی از موارد بسیار عمده و اساسی از جمله حقوق اساسی و بشری ابای افغانستان است که در این مورد قانون اساسی افغانستان صراحت دارد.
تشکر رامی صاحب. آیا در افغانستان مردم مطابق حکم قانون اساسی به این حق خود دسترسی دارن یا خیر؟
البته از نظر شکلیات خو تا حدود مردم به حق تعلیم دسترسی دارند. اما آن طوری که شاید و باید باشه به اساس مشکلات متعددی که فرارای دولت افغانستان و مردم افغانستان متاسفانه قرار داره، چه اگر از دیدگاه امنیتی بگوییم که در بعضی از مناطق کشور زمینه تعلیم برای شاگردا مساعد نیست و برای معلمین و برای دولت که در اونجا مکاتب با فعالیت عادی خود ادامه بدن. و در کنار از او بعضی از مشکلات دیگی هم وجود داره که میشه از جمله بگوییم که نصاب واحد تعلیمی که بتوانه پاسخگوی نیازمندی های عصر جدید باشه، چون ما میدانیم که تعلیم یکی از اساسات بنیادی پیشرفت کشورها که از جمله شخصهای بسیار عمده در این زمینه محسوب میشه و از جمله اولویت های دولت ها باید باشه، متاسفانه به اون شکل که باید باشه موجود نیست. و با وجود آن، سطح تعلیمی پایین بعضی از استادا یا معلمین به اصطلاح بگویم که متاسفانه در بعضی از مناطق کشور هم سبب ازی شده که حق تعلیم آن طوری که قانون اساسی حکم میکنه در اون مورد مردم به او دسترسی پیدا بکنه و در زمینه باید فعال باشن، که متاسفانه این هم یکی از مشکلات بسیار عمده است. و مشکلات عمده دیگه که وجود داره در این زمینه، شاگردا یا مکاتبی که در ولایات دوردست قرار دارن طور منظم برای از اینا مواد تدریسی و کتاب ها و حتی مکاتب وجود نداره، در زیر خیمه ها در بعضی از مناطق اطفال درس میخوانن، که همه مشکلاتی است که متاسفانه تا بال برای زمینه فراهم نشده و آن طوری که ایجاب میکنه به اون شکل مردم برای حق تعلیم دسترسی پیدا نکردن.
قسمی که در کنار مکاتب دولتی مکاتب خصوصی هم در افغانستان وجود دارند، نوع تدریس و نصاب درسی مکاتب به نظرتان چگونه است؟
و مکاتب خصوصی اکثرا در شهرها و خواستن در شهرهای بزرگ معمولا در افغانستان بعد از تجریان 13 سال اخیر رایج شده که در این زمینه پیشرفت‌های هم وجود داشته، اما در این زمینه مشکلات هم مردم داره. تا جایی که ما در جریان هستیم مردم شکایت میکنن از عدم نظارت معقول مسئولین وزارت معارف بر عمل کرده مکاتب خصوصی. در مناطق مختلف نظر به سطح اقتصاد مردم اینا سنجش میکنن و به اصطلاح یک بزنس و تجارت میکنن در بعضی از مناطق کشور که اینا واقعا برای مردم جنجال برانگیز مشکل افزاست. به این منظور برای دولت ایجاب میکنن که در این زمینه توجه بکنن و یک پالیسی واحد را غرض نظارت بر عمل کرده، چه از لحاظ نصاب تعلیمی باشه و چه از لحاظ فیس و یا اجرت را که اینا از متعلمین اخذ میکنه سرازی کنترل نظارت داشته باشه.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت شنونده های عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه روی حق تعلیم با رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. رامی صاحب، در پایان برنامه شما می پرسیم که مردم و دولت چی مسئولیت دارند تا حق دسترسی به تعلیم بیشتر شود و مشکلات موجود در این زمینه حل گردد؟
آنطور که دیده میشه دولت جدید کمپانی های انتخاباتی خود در این زمینه نیز هر دو کاندید مطرح کشور یا به اصطلاح اردو رهبر هم رئیس جمهور هم رئیس اجرایه در این زمینه وعده های را برای مردم دادن و پروگرام های را در زمینه بهبود وضعیت تعلیمی هم داشتن. مردم اکثرا امیدوار هستند که واقعا آن چیزی را که اونا بر مردم وعده دادن خواستن در عرصه حق دسترسی به تعلیم اینا در عمل پیاده شود. و یک جهت قضیه، در جهت دیگه قضیه بیشتر سر موضوعاتی که اساسی هست خواستن در نصاب تعلیمی یک تجدید نظر جدی باید صورت بگیره و یک سیستم واحد نصاب تعلیمی باید تدوین شود و تایی که هم در مراکز و هم در ولایات و هم در اطراف ولایات و ولسوالی ها و قریه جات همه یکسان به این حق دسترسی پیدا بکنه و از این حق مستفید شون.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و ما در مورد حق تعلیم با آنها صحبت کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند متعال می سپارم و